ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بشار اسد پس از 6 هفته غیبت بار دیگر در مجامع عمومی حاضر شد. انفجارهای پیاپی در طرابلس پایتخت لیبی دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. و در حمله هواپیمای بی سرنشین در شمال غرب پاکستان 7 عضو طالبان کشته شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و در ادامه برنامه دیدگاه ها، البته تکرار این برنامه رو خواهید شنید. تلویزیون دولتی سوریه روز یک شنبه تصاویری از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور را هنگام حضور در مراسم عید فطر در دمشق پخش کرد. این اولین حضور بشار اسد در مجامع عمومی پس از بمبگذاری یک ماه پیش در دمشق به شمار می رود. در آن بمبگذاری که در ساختمانی امنیتی در دمشق روی داد، 18 نفر از جمله 4 تن از مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع سوریه کشته شدند. پیش از این آخرین باری که تصاویری از بشار اسد پخش شده بود مربوط به سخنرانی او در پارلمان سوریه 2 هفته قبل از انفجار دمشق بود. بامداد روز یک شنبه انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در طرابلس پایتخت لیبی دست کم 2 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. اولین انفجار در نزدیکی دانشکده افسری در خیابان عمر مختار و دومین انفجار به فاصله نیم ساعت در نزدیکی وزارت کشور لیبی روی داد. بنابر گزارش ها پس از این انفجارها عبور و مرور در خیابان اصلی طرابلس ممنوع شده و نیروهای امنیتی به حال آماده باش در آمدند. انفجارها در حالی روی داد که مسلمانان طرابلس برای برگزاری نماز عید فطر آماده می شدند. اما باز هم خبری بشنوید. در ارتباط با لیبی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با آشور بن خلیل وزیر خارجه لیبی بار دیگر بر ضرورت تلاش برای آزادی 7 ایرانی روبوده شده در بنغازی تاکید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این 7 امدادگر از طرف هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با دعوت هلال احمر لیبی به آن کشور سفر کرده بودند و حدود 3 هفته پیش در شهر بنغازی روبوده شدند. بنابر گزارش‌ها وزیر خارجه لیبی در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده است با ادامه اقداماتی که دولت این کشور در دست انجام دارد این افراد هرچه زودتر آزاد شوند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند دست کم 7 شبه نظامی مظنون به عضویت در طالبان بامداد روز یک شنبه در پی حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند. بنابر همین گزارش، این افراد در نزدیکی شهر مانا در منطقه وزیرستان شمالی در حال جابجایی بودند که موشک‌های هواپیمای بی سرنشین 2 خودروی حامل آنان را هدف قرار داد. روز شنبه نیز در پی حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در همین منطقه به کشته شدن دست کم 5 تن از شبه نظامیان انجامید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت ایران در مسائل افغانستان از جمله انفجارهای استان نیمروز را مردود دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه ضمن تاکید بر مناسبات دوستانه دو کشور از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ملاقات با متهمان بازداشت شده در افغانستان و تعیین هویت آنان برای بررسی‌های لازم خبر داد. اداره امنیت ملی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که 3 شهروند ایرانی در ارتباط با حملات انتحاری در ولایت نیمروز بازداشت شدند. و سرانجام این که دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به دیگر محکوم کنندگان رهبر و رئیس جمهوری ایران پیوست. کاتی نشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به شدت محکوم کرد. بیانیه خانم اشتون ضمن اینکه سخنان رهبر و رئیس جمهوری ایران درباره اسرائیل را تحریک‌آمیز و نفرت برانگیز دانسته، رهبران ایران را به ایفای نقشی سازنده فرا می‌خواند و یادآور می‌شود که از مقام‌های ایرانی انتظار می‌رود در جهت تشنج‌زدایی در منطقه حرکت کنند، نه اینکه آتش بیار معرکه شوند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اسرائیل را زائده دروغین و جعلی خواند که از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. از شما دعوت میکنم اما در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای زلزله هفته گذشته آذربایجان شرقی هنوز در کانون توجه رسانه هاست. خبر سفر سرزده رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده بر صفحه اول روزنامه‌های روز شنبه ایران جای گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، شمار کشته‌ها به 360 تن و شمار مجروحان به 1800 تن رسیده. به گفته رئیس سازمان امداد جمعیت هلال احمر، این زلزله همچنین 137,000 حادثه دیده هم بر جای گذاشته. در زلزله‌ای که بنابر گزارش‌ها 900 پس لرزه در پی داشته، 245 روستا تخریب شده و به گفته استاندار آذربایجان شرقی 12,000 واحد مسکونی بین 20-100% آسیب دیده است. معاون استاندار خسارت زلزله را حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده. ورزشکاران، هنرمندان، سینماگران، نهادهای غیر دولتی که در کمک رسانی به زلزله زدگان بم فعال بودند، در کنار جمعیت هلال احمر و نهادهای مسلح دولتی، هر یک به گونه‌ای برای کار امدادرسانی به زلزله زدگان بسیج شدند. در کنار انتقادهایی که متوجه نهادهای دولتی به ویژه تلویزیون دولتی ایران در شب زلزله، کندی روند کمک رسانی و ایرادگیری‌های مطبوعات اصولگرا به آنچه سیاه‌نمایی‌های روزنامه‌نگاران داخلی در مسیر تبلیغات دشمنان خارجی نامیده شد، زلزله آذربایجان شرقی پیامد داخلی دیگری هم داشت. طرح این پرسش قدیمی که دولت، زلزله شناسان، کارشناسان معماری، نهادهای غیر دولتی و مردم برای مقاوم سازی ایران زلزله خیز در برابر پیامدهای زمین لرزه چه می توانند بکنند و چه باید بکنند؟ این پرسش را با دو کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با بهرام عکاشه که از او در ایران با عنوان پدر علم زلزله شناسی ایران یاد می شود و رئیس پیشین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و عبدالحمید اشراق، بنیانگذار انجمن معماران در ایران و بنیانگذار و مدیر مسئول مجله هنر و معماری در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357. اول با این نظر کارشناسی شما آغاز کنم آقای عکاشه، که زلزله 6 ریشتری نباید اینقدر کشته بر جا میذاشت، یعنی بالای 300 نفر، و در جای دیگه گفتید که حداکثر به حدود 10 نفر آسیب میرسونه. بنای این تخمین چیه؟ مقصود جاهای دیگه در ایران یا در کشورهای دیگه مثل ژاپن با معماری و شهرسازی برنامه‌ریزی شده؟
مسلمه با معماری برنامه‌ریزی شده مشاهده شده که نبایستی برای زلزله 6 ریشتر، 6 و نیم ریشتر کشته داده بشه، ولی در کشورهای در مناطقی که ساختار سنتی دارن، اصلا سازهاشون بر اساس اصول مقاوم در مقابل زلزله نیست، برای زلزله 5 ریشتر هم کشته میگیرن. در مورد کشور خودمون در طول تاریخ دیدیم که برای روستاهای کشور زلزله 5 ریشتر مسئله سازه و زلزله 6 ریشتر اگر شب اتفاق بیفته کشته ها 10,000-20,000، اگر روز اتفاق بیفته کشته ها چند صد تایی و احتمالاً 1,000 تایی هستش. و تا همین امروز که الان صحبت بکنیم مسئله صحت.
آقای عکاشه، کجاهای ایران هست که یه مقدار مقاومتره از لحاظ میزان آسیب و مرگ و میر وقتی زلزله میاد، از لحاظ نوع بافت و ساختموناش میگم؟
آسیب پذیری در اینجا میتونیم بگیم به دو بشه. یه جایی هست که مثلا زلزله خیزش کمه، مثل ایران مرکزی، مثل فرض کن آبادان فرض کنید، در چند تا از بنادر جنوب کشور، اینا آسیب پذیریشون کمه. منظورم اینه که از 1016 تا شهری که در کشور وجود داره، فقط 7 شهر هست که در مقابل زلزله خدمات کم میبینن، یعنی شتاب کمتری بهشون اعمال بشه، تا 1000 تا شهر دیگه کشور صدمه بهشون میرسه. سازمان تحقیقات مسکن کشور یک کتابچه منتشر کرده، چاپ 84-60، چاپ فعلیش هم داره در میاد، 491 شهر را اسم برده. از این 491 شهر 86% این شهرها شدت که به اینجا اعمال میشه زیاد و خیلی زیاد هست. فقط حدود 1.5% میشه گفت که کمه، و 14% هم متوسطه. این آماری است که سازمان تحقیقات مسکن در گزارش سال 1386 منتشر کرده. من این را تجزیه تحلیل میکنم و خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون آقای اشراق. در این زلزله آذربایجان شرقی صحبت از ویران شدن 245 روستاست و تخریب 20% 12,000 واحد مسکونی. خاصیت معماری در آذربایجان شرقی و بافت روستایی اون منطقه است یا در مناطق دیگه ایران هم نوعاً روستاها و خانه ها همون وضعیت رو دارن؟
دوست عزیز، اول من می‌خواستم تشکر کنم از لطفی که ایشون کردن، صحبت‌ها کردن، ولی من نظرات دیگری نسبت به بیان شیرین ایشون داشتم.
بفرمایید.
به هیچ عنوان زلزله رو نمی‌تونیم روی شهر مطرح کنیم. قشر بزرگی از زندگی ما با گل و آجر و خشت و اینهاست. شهرهایی که ما در حدود مثلا 50 سال بیشتر نیستش که، شاید 50 سال نشه، بتون آوردن چون که تو مکنون. بتون در فقط شهرهای بزرگه. چطور ممکن یه مملکتی بیاد شهرها تقسیم کنه بگه این شهر این شهر این شهر زلزله‌خیز نیست؟ این 100% غلطه. یک متخصص نباید این حرف رو تکرار بکنه. جامعه ما قشر بزرگیش هنوز در اون خشت و گل داره زندگی میکنه. بنابراین خشت و گل جوابگوی قدرت زلزله نیست. پس من نمیتونم تقسیم بندی کنم شهرهای مملکت رو که اینقدر شهر داریم اینقدر زلزله‌خیز نیست اینقدر زلزله. خیلی خیلی غلط این کار، بیانش هم غلطه.
بسیار خب، حالا پس من اونو در میون میذارم با آقای
عکاشه. نه نظر میخوام جامعه ما فرهنگ زلزله نمیشناسه و متخصصین هم که باید بگن که این نیست. دادن گفته های اشتباه به جامعه سبب میشه که مردم هم این مسئله رو تکرار کنند. چطور ممکنه 6.5 کشته نده؟ آمار دقیقی که دولت ژاپن داد بیرون و مشخص کرد که با این فعالیتی که کرد در سال 1947 که بزرگترین گرفتاری براش ایجاد شد، یه برنامه 10 ساله درست کرد و این برنامه 10 ساله دقیقاً پیاده کرد. تمام مشخصات رو خود من رفتم ژاپن و ساختمان‌هایی که روش دستگاه گذاشته که ارتعاش زمین چقدره رد بشه درش مشخص میکنه این در اونجا. بنابراین امکان این که 6.5 نمیتونه کشته بده از نظر من نمیدونم، یک کمی قابل بحث و قابل مطالعه است. ولی آنچه که مسلمه که شما فرمودید شهرهایی که میتونه در مقابل زلزله جوابگوی زلزله باشه، این سوال فرمودید. بله
بله بله
بله، ما نداریم. حتی تهران، من آشتک هستم، در تهران کار کردم، دفتر داشتم. یک آشتک داشتیم آقای دکتر زاره گریگوران که الان در آمریکاست. یه ساختمان بهش میگه که محاسبه کنه، فقط یه ساختمان رو محاسبه میکرد، مجموعه ساختمان رو محاسبه نمیکرد که در این زون چه گرفتاری میشه. اگه یه زلزله بیاد ساختمان من که نمیاد، روی زون میاد، زون ایجاد میکنه. یعنی این هیچ قانونی برای زلزله در فرهنگ ایرانی وجود نداره. بنابراین مملکت ما زیر خطر زلزله است. الان نوبه شمال غربی بود، خدا نکنه فردا نوبه نیریز و استحبانات و فسا خواهد شد. بنابراین یک راه حل مناسبی صحبت کنیم الان در حال حاضر، ذکر مصیبت نکنیم. من پیشنهاد میکنم، نمیدونم اجازه دارم صحبت کنم یا نه، پیشنهاد میکنم جامعه جوان که الان داره فعالیت میکنه یک هفته زلزله بگذاره در ایران.
بسیار خوب، حالا به این میپردازیم. اجازه بدین من از آقای عکاشه بپرسم که در مورد نکته‌ای که شما مطرح کردین چی دارن که بگن، بعد یه سوالی دیگه ای ازشون دارم. آقای عکاشه،
ما میبینیم که در مکانهایی که زلزله خیز هست، زلزله اتفاق میفته با 6.5 ریشتر، کسی کشته نمیشه، در حالی که زلزله خیزی اونجا به مراتب حتی ممکن از کشور ما بیشتر باشه. در کشور ما زلزله اتفاق میفته با بزرگی 6.5 ریشتر و میبینیم کشته ها چند هزار نفریه. مسلما یه چیزی رعایت نشد. اگر در شب باشه زلزله در کشورهای دیگه کشته کم میده، در کشور ما کشته زیاد میده. کاملا متناقض با هم دیگه هستن. در هر حال مهندس که میخواد چیزی بسازه از من سوال میکنه که شما چه شتاب هایی را برای این شهر یا برای این سد یا برای این نقطه، برای این سادی که من میخوام درست کنم، چه شتاب هایی؟ من بهش 3 تا شتاب میدم. بهش یکی شتاب سازه که با این شتاب بسازه با احتمال 64%، یکی با احتمال 10%، یکی هم زلزله‌ای که متداول در این منطقه میشه انتظارش داد و هر نقطه چهار یا هر نقطه این محبتی میتونه اتفاق بیفته. من اینا بهش بدم. حالا اون مهندس چه کار میکنه؟ اون مسئله فهم میکنه چجور ایشون میسازه؟ کار من نیست. آیا ژئوتکنیک رعایت میکنه یا نمیکنه؟ کار من نیست. آیا ساختمونی که میسازه اسلت داره یا نداره؟ کار من نیست. آیا شنای افقی و شنای غارش به همیه اتصال داره؟ کار من نیست. کار اون مهندسه. من مهندس سازه نیستم. من متخصص زلزله هستم.
بسیار خوب، اتفاقا من در مورد همین زلزله میخوام ازتون بپرسم که شما کارشناسشین، آیا قبل از زمین لرزه اخیر پیش بینی شده بود که چون این زلزله در شرف وقوعه؟
کنید ما یه نقشه خطر برای یه نقشه ریسک داریم، ما میگیم برای این منطقه این خطرات محتمل هستند، اما احتمال وقوع چقدره اون مسئله دوم هستش. منطقه آذربایجان بخشی که زلزله اتفاق افتاده در روی نقشه خطر واقعا زلزله نیست که کشته بدهد. من به سازه‌های اونجا فکر میکنم، اما من میگم برای خطر فرض کن 14 جی من نبایستی کشتی داشت التزاد بره. حالا چجوری میسازند، چه فرهنگ ساختمان هست، اون دیگه کار من نیستش. میتونم این به 7-8 منطقه با خطرهای مختلف تقسیم بکنم. این نقشه ها موجود هستن.
بله، ولی از لحاظ زلزله نگاری و اینها آیا پیشبینی شده بود در این مورد یا در موارد دیگه؟ میشه با توجه به اینکه کشورهای مختلف زلزله سنج دارن و نشون داده میشه که احتمال در چه حد هست، در این مورد چگونه بود؟
توجه کنید 50 سال پیش در کشور ما دستگاه زلزله‌داری نبود. در سال 1960 اولین پایگاه زلزله‌داری در خیابان کارگر شمالی ساخته شد و من اونجا شروع کردم به تازه لیسانس گرفته بودم. دولت ایران من فرستاد برای تعلیم درس زلزله‌شناسی به خارج، دستاری من اونجا دست خوندم، بعد اومدم اینجا پایگاه زلزله‌داری شبکه زلزله‌داری برای کشور من تدوین کردم. ما در منطقه تهران یه شبکه داشتیم، میتونستیم تمام انفجارهای زیرزمینی اتحاد جماهیر شوروی رو ما ردگیری کنیم. این شبکه توسط امریکا به ایران محول شده بود. ایران دانشگاه تهران، دانشگاه تهران در اون مسیر جغرافی دانشگاه تهران، منم متصدی این شبکه بودم که ما مطالبه کردیم زلزله خیزی تهران را به خصوص در این مقاله که انتشار دادیم با کمک همین شبکه زلزله‌نگاری بود.
بله، بعد پس میشد پیش بینی کرد
تاریخ 1000 ساله کشور در مقابل زلزله که تاریخ بسیار بسیار بدیه.
بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اشراق، حالا آقای عکاشه که به اون نکته پرداختن، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی میزان خسارات زلزله رو، زلزله آذربایجان شرقی رو حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده، یعنی با نرخ روز دلار حدود 400 میلیون دلار. به هر حال برای بازسازی و ترمیم این خسارات معادل این 400 میلیون دلار باید خرج بشه، اگه تخمین اولیه این مقام منطقه حدوداً درست باشه. با یه همچین مبلغی چه کارهایی میشه انجام داد در زمینه مقاومسازی خونه‌های قدیمی یا کاربرد معماری ضد زلزله در واحدهای مسکونی جدید؟
خصوصا عرض کنم که همیشه این کارها رو باید از کشورهایی که انجام دادن انجام بده. یوگسلاوی یه زلزله اومد در حدود 17 ثانیه 3/4 که از شهرها رو به کلی از بین برد. آنها آمدن که ارتباطی با ژاپن نداشتن، آرشیتکت‌های ژاپن رو گرفتن که اون منطقه رو بیان مرمت کنن. اونا یه استرکتور جدیدی پیاده کردن در یک کشوری که اطلاع نداشتند. بنابراین این کار نمیتونه یه معاون بیاد بگه من انقدر خرجشه و عدش چهارمونی ششمانی چیز میشه. این یه برنامه وسیعی داره. جمعیت که میان اونجا، گروهی که میان اونجا، بافت که میخوان ساخته باشه، بافت شهری، چه نوع بافت جاش میگیره، اون بافت خودرو بوده، آیا بافت شطرنجی جاش میگیره یا بافت ستاره جاش میگیره. اینا نمیتونه یه نفر معاون بیاد بگه من 400 میلیون تومان خرجش میشه. این کار غلط اندر غلط. یه کمیته علمی با تشکیل بشه، یه برنامه علمی تخته بشه که انقدر زمان میخواد، انقدر خرج میشه، با این بافت، با این استرکتور. برای که این استرکتور که ساخته میشه باید استرکتور بتونهایی باشه. من گفتم که خط سیر جایی که در ژاپن حرکت ارتعاش زیادتره، مجبورن که آرماتورهای بتون رو درشتر بگیرند، گرونتر تمام میشه ولی جان مردم اون خط سیر امتر میشه. بنابراین افرادی که میان اینجا رو میخوان درست کنن باید بافت صحیح استرکتور جدید برای ضد زلزله باشه.
آقای عکاشه، امثال شما چه بلا فاصله پیش از وقوع هر زلزله و چه در فاصله زلزله ها چه کارهای آموزشی و فرهنگی میتونین انجام بدین برای آگاه کردن دولت و مردم به خطراتی که در کمینه در گوشه و کنار ایران؟ آقای اشراق صحبت کردن در مورد اینکه میشه جوانها رو بسیج کرد برای اینکه یه فرهنگ ضد زلزله ایجاد بشه.
اصولا مسئله زلزله و رشته زلزله شناسی از سال 1340 در کشور مطرح شد. اصلا قبل از اون کسی نمیدونست اصلا ژئوفیزیک چیه، زلزله شناسی چیه در دانشگاه. در سال 1352 ما اولین دوره دانشجو گرفتیم در دانشگاه تهران برای تربیت زلزله شناس. از 52 الان 91 هستش، در حدود 40 سالی که ما داریم آموزش میدیم به دانشجوها. وظیفه ما اینه که مناطق زلزله خیز را شناسایی کنیم و به مقامات مربوطه معرفی کنیم و بگیم که وضعیت زلزله خیز در کشور این شکلیه، چه راهکارهایی وجود داره و چه سیاستهایی باید دولت پیاده بکنه. این وظیفه اصلی ما هست و دانش تربیت کرده. در این مدت از سال 1052 تا حالا پیشیم چند نسل دانشجو تربیت کنیم به تربیت اجتماع بدیم. این وظیفه اصلی خودمون هستش. در حال ما فقط بگیم که مناطق چقدر مرز خطر هستن، شهرها به ستاد بحران احتیاج دارن، کشور به ستاد بحران احتیاج داره و با افکار سنتی نمیشه چیزی نجات داد، بلکه بایستی ما یه مقداری بشیم در افکار سنتی که هرچی خدا میخواد اتفاق میفته. در حالی که خداوند متعال ما شعور داده که چجوری زندگی کنیم، خونه رو مقاوم بکنیم و چجوری در مقابل زلزله رفتار بکنیم. ما در مورد این که چجوری بسازن یا نسازن باید اول بکنیم به وجدان مهندسان که آیا به قسم مهندسیشون عمل میکنن یا نمیکنن.
آقای اشراق، صحبت از دولت و مردم میشه، گاهی وقتا دولت مشکل داره برای اینکه یه استانداردهایی رو جا بندازه، مردم خودشون یه چیزایی میسازن. از اون طرف گفته میشه که باید در زمینه دولتی هم برنامه ریزی وجود داشته باشه، چنان که شما گفتین. تهران با این جمعیت بالای 8 میلیونی بر روی یکی از گسل هاست و همین تبریز یا مشهد هم همینطور. با توجه به اینکه معماری ساختمان ها در این شهرها با نوع ساختمانسازی گلتفتان ضد زلزله مرحوم نادر خلیلی تطابقی نداره و جابجایی هر چفت و بست یا فرو ریختن تیراهن اثرات مرگبار داره، حاصل بحث ها از دوران پیش از انقلاب که شما در محافل معماری بودین تا امروز چیه درباره اقدام های پیشگیرانه و اینکه مردم هم همکاری بکنن وقتی یه معیارایی داده میشه؟
دوست عزیز، جز بیان، جز گفتار، جز قول چیزی بنده ندیدم. یک زلزله در منجیل اتفاق افتاد 1973، دو کنگره فوق العاده خوب در تهران تشکیل شد، حدود دو تا کتاب دادن بیرون، هر کدوم 800 صفحه 1760 صفحه کتاب دادن بیرون. تمام رجال متخصص فرانسه، لندن، آلمان، کشورهای مختلف دعوت کردن. بنده تمام در جریان کار هستم. فقط بیان شد. دو ماه بعد روزنامه ها نوشتن ما این کار کردیم، این کار کردیم، ولی کردیم، ولی کردیم، خوابید. جوابگو نیست. بیان خیلی قشنگه، بیش از حد خوبه. دولت کار به زلزله نداره. جوان ها ریختن سیل، جوان ها که خونشون بدن برای همین زلزله اخیر. اگر این دوست عزیز من که با من دارن صحبت میکنن خودشون مشت بزن روی میز بگن جوان ها، جامعه غیر از دولت، بعد از این منجیل گروهی از ایرانی ها در آمریکا انجام داشت که دادن انجام تحقیق در زلزله در کشورهای مختلف ایران، نتونستن ادامه بدن، قدرت مالی نداشتن. دولت کار برای ما نمیکنه. ببینید، یعنی واقعا بهتون میگم که از نظر کارهای اجتماعی هیچ من تمام این چیزا بودم، در ایران مسئول تشکیلاتی بودم، هیچ نه در قدیم نه در حال.
آقای عکاش، با مرور بر پیامدهای زلزله چند دهه اخیر ایران، کارشناسایی مثل شما چه پیشنهادی میدن به دولت و هم به مردم درباره پیشگیری از زلزله های بعدی؟
بله، ما در 36 سال گذشته چند تا زلزله بزرگ داشتیم. 1357 شهریور ما در طبس با 20,000 کشته، یعنی بیشتر جمعیت شهر کشته شدند. زلزله ساعت 7 بعد از ظهر بود. در 22 سال پیش تا 12 شب در منجیل و رودباد زلزله داشتیم، کشته زیاد داد. در بم 8 سال پیش ساعت 5:30 صبح مردم غافلگیر شدند و می‌بینیم که این دفعه در 21 مرداد ساعت 5 بعد از ظهر با زلزله 6.7 ریشتر مردم غافلگیر کرد. یک نکته خیلی مهمه که آقای دکتر اشاره کردن، در سال 1923 توکیو نابود شد در سال زلزله. بلافاصله در عرض فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 ریشتر هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته به زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که به این روز برآمد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو بشیم که کشور ما زلزله خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله خیزه. اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن در 11 سال پیش، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه. برای جنوب تهران زلزله 6.7 کافیه که به کلی تهران فلج بشود.
آیا کاشه، پس مشکل اصلی کجاست به نظر شما؟
من اعتقاد دارم که متاسفانه ما زلزله را پدیده جدی نمیگیریم. متاسفانه ما بیشتر متوسل میشیم به مسائل دیگه که خدا کنه اتفاق نیفته. مثلا برای نمونه سازه های تهران نبایستی شیشه برشون به کار برده میشه بندان نما یا سنگ هاشون بریز پایین. و خیلی ساده میشه خیلی از افکار را سر کار اوورد برای ساختمانسازی و یا کنارشون گذاشتی لیگه که دخالت نکنید. من نمیدونم به چه زبانی صحبت بکنم.
آقای اشراف، تجربه کشورهای زلزله خیز دیگه به ویژه ژاپن چی بوده؟ قبلا اشاره کردین. چه استفاده ایران میتونه بکنه از اون تجربه ها؟
بیان قشنگی که فرمودن 1923 ژاپن اتفاق افتاد، بعد از اون مارج سالیانه 4000 نفر کشته در سال به 400 نفر رسیده. با وجود اینکه تعداد زلزله های ژاپن چند برابر ماست و تعداد افراد شده به، یعنی با به کار بردن این قوانین، یعنی این به هیچ عنوان در ایران قانونی برای زلزله معتبر شده بخشش، نمیگم نه، این موقع نمیتونم منکر بشم، ولی پیاده نشده.
این نکته خیلی مهمه، من اشاره بکنم اگه اجازه داشته باشن.
خواهش میکنم آقای عکاشی.
از سال 1338 ما آیین‌نامه داریم توسط سازمان رسمی، سازمان بودجه و هم چیزی بودش،
برنامه و بودجه کشور،
سازمان بودجه برای کشور بود. بله، سال 48 هم داشتیم. سال 1368 هیئت دولت هم برای ما تقدیم کرد که بایستی این را رعایت بشن. از سال 1348 حالا زلزله های زیادی داشتیم که اتفاق افتاد و کشته گرفت، یعنی خونه‌هایی که مقاومه بودن مقاوم سازی نشدن. پس آیین‌نامه موقعی مهم است که بهش عمل بشود. اگر روی کاغذ فقط نوشته های هستش که میشه نگاهشون کرد و کنارشون گذاشت، کنارشون نداشت. مثلا اون وجدان کار مهمه که آیا یک مهندس واقعا به قسمش اعتقاد داره یا نداره. پزشک هم همه جوری، پزشک هم که بیر مهندس عمل باید بکنه. در هر حال آیین‌نامه ها ما داریم، خوشبختانه از 50 سال گذشته آیین‌نامه داریم، ولی ما میبینیم که شهرهای ما همه آسیب پذیر هستند. زلزله شیشه نوشته میاد، در بم اتفاق افتاد، چه باعثی 3000 کشته بده؟ در حالی که باعثی حداقل بگیم چند ده نفر زخمی بشوند.
آیه شاق، در همین فرانسه که شما الان اقامت دارین، چه سیاستگذاری کلانی شده برای مهار کردن میزان آسیب‌های زمین لرزه‌ای احتمالی که دولت و مردم ایران شاید بتونن با نگاه کردن بهش ازش بهره ببرن؟
یک مؤسسه در فرانسه هست به نام CNRS. این CNRS تمام مشخصاتی که شما بخواید برای سازندگی رایگان تحت اختیار شما میذاره. برایگان هر مطلبی خود مشورت کنید، یک متخصصی اونجا داره که به شما رایگان میتونه بحث کنید باش. ما در ایران هیچ مؤسسه‌ای که بتونه مرکز اطلاعات زلزله یا چیزهای دیگه باشه نداریم. وزارت مسکن هست یا کار خودش میکنه، کار نمیدیم که خوب یا بد میکنه، ولی مرکزی که بتونه چتری باشه روی مملکت ما که هر کسی، من که میخوام برام توی آباده یه چیزی بسازم، آیا زلزله خیزه یا نیست کسی نمیدونه. از همسایه‌ها میپرسم، از بقالی میپرسم، از اون دوستان میپرسم. در این مسئله ما هستیم، هنوز ابتدایی ترین مسئله هنوز در ایران پیاده نشده که اگر من یا آرشیتک بخوام یه ساختمان بزرگی در آباده یا در فسا بکنم، نمیدونم اینجا زلزله خیزه یا نه. هیچ چیزی نمیدونم، هیچ مطلبی نمیدونم. کلیات رو همه میگیم میدونیم، ولی
این دستی کی باید انجام بده، کی باید پیاده بکنه. خدا نکنه زلزله دیگه بیاد و ما گفتگوی دیگه با این روس عزیزون داشته باشیم.
با سپاس از شما آقای عبدالحمید اشراق و آقای بهرام عکاشه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.